أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقية نقاط من المباحث السابقة نمر عليها. من هذه النقاط أن تنجيز العلم الإجمالي بمرتبة المخالفة القطعية في غير المحصورة و عدم تنجيزه بمرتبة وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة الاحتمالية، إنما هو بمعنى يعني مبني على موهومية احتمال ثبوت التكليف في كل طرف، يعني لما كان الضابط في الشبهة غير المحصورة كون احتمال ثبوت التكليف في كل طرفين في الشبهة غير المحصورة كون احتمال ثبوت التكليف في كل طرفين وحده من أطراف غير المحصورة موهومان، من أجل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا في غير المحصورة بمرتبة حرمة المخالفة الاحتمالية و لا بمرتبة وجوب الموافقة القطعية. نعم، العلم الإجمالي منجز في غير المحصورة بمرتبة المخالفة القطعية، فما لم ينجر ارتكاف أطراف غير المحصورة إلى المخالفة القطعية فيجوز ارتكاف أطرافها، و العلم الإجمالي غير منجز. و المقصود من الاحتمال الموهوم الاحتمال الذي لا يعتني به العقلاء، و ضابطه معلوم عند الفقهاء كما يقولون يجب ويفتون بوجوب دفع الضرر المحتمل، ولو سألتموهم ما مرادكم من الضرر المحتمل يقولون إذا كان احتمال الضرر مما يعتني به العقلاء، وفي غير مورد احتمال الضرر بل في جميع موارد التي يعني أنيت الحكم وتعلق الحكم بمحتمل من شيئين يفسرون المحتمل بالاحتمال العقلائي، يعني الاحتمال الذي يعتني به العقلاء. فكذلك في الاحتمال يعني احتمال ثبوت التكليف في أطراف العلم الإجمالي، هذه نقطة من بذلك يظهر ضعف ما أفاده المحقق النائيني من أن موهومية بعض الأطراف لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي، هذا غير صحيح وغير وجيه، وذلك لأن احتمال الموهوم الذي یا لا یعتنی به العقلا و العقلا لا اتکبن سیرتهم الا به ما هم عقلا به حکم العقل فاذا کان هذا الاحتمال مما لا یعتنی به العقلا مثل هذا الاحتمال الموهوم من اول الامر لا يكون داخلا في اطراف العلم الاجمالي ابدا. نعم الاحتمال الضعيف داخل ضعف الاحتمال لا يمنع من كون الاحتمال داخلا في اطراف العلم الاجمالي ولكن ما دام الضعف لم ينجر الى الوهم الذي لا يعتني به العقلاء والا من اول الامر لم يكن الاحتمال الموهوم داخلا في اطراف الاجمالي لعدم اعتناء العقلاء والعقل بهذا الاحتمال. النقطه الثانيه انه لا فرق بين بعد الارتكاب وقبل الارتكاب فمن هنا ينبغي تصحيح ما قلنا في الجلسة السابقة من الفرق بين بعد الارتكاب وقبل الارتكاب وقلنا بعد ارتكاب الاعتراف إلى حد بحيث يوجب كون احتمال ثبوت التكليف الباقي الذي لم يرتكبه المكلف ثبوت الاحتمال فيها متنابه يتبدل إلى المحسورة لكن لا ليس كذلك بذلك لأن ارتكاب المكلف بعض الأطراف لا يخرج هذه الأفراد التي ارتكبها عن أطراف العلم الإجمالي والمفروض أن قبل ارتكابه كان جميع الأطراف داخلا في العلم الإجمالي فكذلك بعد الارتكاب كما نقول في شبهة المحسورة كذلك نقول هنا أيضا كذلك إلا أن الفرق هنا كان العلم هناك لحصر أطرافه منجزا و به ارتکاب بعض الاطراف لا ينتفی تنجیز العلم الاجمالی و یجب الاجتناب عن الباقی ایضا و هنا من اول الامر لما کان غیر محصور غیر منجزن و احتمال ثبوت تکلیفی کل طرف کان موهومن و بما ان ارتکاب بعض الاطراف لا یخرج طرف الذي ارتكبها عن أطراف العلم الإجمالي فحينئذ قبل الارتكاب وبعد الارتكاب جميع الأطراف لا يزال أكون داخلا في أطراف العلم الإجمالي ومن هنا يكون احتمال ثبوت التكليف في كل طرف من أفراد الباقي أيضا موهوما إلا إذا انجر إلى المخالفة القطعية. فلا فرق بین ارتکاب بعض اطراف ها و عدم ارتکاب بعض افراد ها کما یکون من اول الام کذلک کذلک بعض ارتکاب ثم این اطراف العلم اجمالی یعنی المعلوم بالاجمال تارتن یکون امرن واحدن کشاتن قطیع غنمن نعلم انهو انها موتوعه مثلا او اناء في عده اواني نعلم ان هذا الاناء ان اناء واحد من بين هذه الاواني يكون نجسا واخرى يكون المعلوم بالاجمال كثيرا متعددا كعشره اواني من بين 5000 من الاواني فهنا زين کثرت المعلوم بالاجمال لا يخرج الشبهه ان كون غير محصوره بل لابد من قياس هذا المعلوم الكثير بالاجمال بالنسبه الى جميع الاطراف فلو كانت جميع الاطراف كثيرا بحيث يكون هذا الكثير المعلوم بالإجمال بالقياس إلى جميع الأطراف في الحقيقة احتمال الثبوت فيه ثبوت تكليفي موهوما فإنذن أيضا يدخل في ضابط الشبهة غير المحسورة عرض میکنم خدمت شما که یه نکته رو ما از قبل باید عرض بکنیم که توضیح بیشتر بدیم، این است که این که میگیم علم اجمالی به مرتبه وجوب موافقت قطعیه و مرتبه حرمت مخالفت احتمالیه در شبه غیر محصوره منجز چی آقا؟ نیست. اما به مرتبه مخالفت قطعیه علم اجمالی ولو در شبه غیر محصوره چی است آقا؟ منجزه. خب چون مخالفت قطعیه است دیگه، خب قطعا منجز هست، اما در مخالفت احتمالیه چون احتمال ثبوت تکلیف موهوم هست، لذا گفتیم که اینجا علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست، یعنی یجوز ارتکاب کل واحد من اطراف. این موهوم به معنای این گفتیم هست که یعنی این احتمالش احتمالی نباشه که اغلا به این احتمال چیکار بکنم؟ اعتنا بکنم. این هم یک چیز ضابط مندیه، کسی بخواد بگه ضابط نداره حرف نادرستیه، چون در تمام ابواب فقه من جمله مثلا همین احتمال ضرر که میگه که یجب و حتی عقلم حکم میکند دفع وجوب ضرر چی آقا؟ محتمل احتمال ضرر. اونجا مقصود احتمال ضرر، ضرر متنابه، احتمال متنابه اندل اغلاست، توجه فرمود همه گفتن، ولذا گفتن مقصود ما احتمال متنابه اندل اغلاست، اعتمادی که اغلا بهش اعتنا نکنن اون عقل داخل در موضوع حکم عقل موجب دفع ضرر محتمل چی آقا؟ نیست. پس بنابراین تمام موارد همینه، هر جایی که یک امر محتملی متعلق تکلیف شد اونجا ضابطه دادن که احتمال مقصود احتمالیست که اغلا بهش چی کار بکنن؟ اعتنا بکنن. پس ضابطه من هست، ضابطه دارن فی نفسه هم ضابطه دارد، کسی اینجا بگه ضابطه ندارد نقض میشد برای اونجایی که خودش قبول کرده. ولذا ضعف مرحوم کلام نائینی اینجا، کلام مرحوم نائینی اینجا معلوم شد که ایشون هم در اینجا دارد که این موهومیت موجب نمیشد که علم از تنجیز بیفتد، بلکه به تنجیز باقیه. میگیم نه، موهومیت به این معناست که قبلا هم گفتیم دیگه که اغلا به این احتمال اعتنایی نداشته باشن، با فرض این معنا که اغلا به چنین احتمالی به حدی در حد وهم باشد که اغلا بهش اعتنا نداشته باشن، از اول داخل در دایره علم اجمالی چی آقا؟ نبوده. اصلا علم اجمالی که میگیم یعنی اطرافی که هر کدوم محتمال اغلایی ثبوت تکلیف داره چی آقا؟ باشه. اونی که احتمال اغلا اصلا از اول از دایره علم اجمالی چی است آقا؟ خارجه. اساس موضوع حکم عقل به تنجیز نیست، لذا در شبهات غیر محصوره میگیم که ضابطش اینه، ضابطش اینه، و الا اگر احتمال متنابه باشد این داخله در چی میشد آقا؟ محصوره میشد، ولی اینکه کثیر هم باشه. اینطوری نه، اینجا چون عرف اغلاست، هر موقع گفتیم عرف اغلا با هم دیگه تفاوتی چی آقا؟ ندارن. ریشه در، چون اغلا ریشه در حکم عقل دارد، چون ما در این که اغلا به احتمال وهم یعنی گاهی اعتنا نمی کنن در حد وهم باشه که میگیم اغلا اعتنا نمی کنن، این اغلا دیگه نمیتونه که منشأ این سیر اغلا ناشی از طبع باشه، نمیتونه ناشی از غریزه باشه، فطره باشه، تجربه باشه، نه، این منشأ جز عقل چیزی دیگه نداره. لذا هستش که این اشکالم ضمناً من دفع کردم، اگر کسی بگه این منشأ در حکم عقل اثبات نمیکنه، حکم عقل نه، این سیر و غلال ریشه در حکم چی داره؟ آقا عقل دارد. بله،
یکی از دوتا باشه کار به احتمال نداره، اشتغال
جریان میده. میگه اولا یه طرف موهومه، من اشتغال، اولا که تصویر این که یه طرف موهوم باشه در محصوره اصلا دیگه از ضابط محصوره چی میشه؟ خارج میشه. اون موهوم دیگه از اطراف محصوره چی میشه؟ از اول چی بوده؟ خارج بوده.
علم اجمالی میگه
اگر چنانچه بعد از عروض علم اجمالی این موهوم شد، مثل خروج از ابتلا میشه دیگه، باشه موهوم هم بشه، اصلا متیقن العدم بشه، بخاطر اینکه رعاب ریخته رفته زیر خاک دیگه. توجه فرمودید اینطوری؟ نه، این علم اجمالی را تنجیز نمیندازه. اگه بعد از اگر از اول این عروض از اول این موهوم بود، از اول داخل در اطراف علم اجمالی چی آقا نبوده. این نکته‌ای که من باید از قبل حواسم نبوده و تصحیح بکنم این هست که این فرقی بین بعد ارتکاب و قبل ارتکاب چی آقا نداره. این موهوم بودنی که عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی که مثلا در هزار اطراف داره یک جایی فرد علم اجمالی داریم، هزار تا اطراف داره، درسته؟ حالا اومده 300ش مرتکب شده، 200ش مرتکب شده، 400ش مرتکب شده مثلا، توجه فرمودید. خب اون باقی رو اگه وحده هو نگاه بکنیم میشه محصوره. آیا این علم اجمالی منقلب میشه از غیر محصور محصوره؟ قبلا عرض کردیم بله، ولی نه اینجور نیست، تعامل بشه اینطور نیست. بخاطر اینکه در محصوره چطور شما میگفتید که اینکه بعضی از افراد معدوم بشن این رو از تنجیز نمیندازه؟ چرا گفتید؟ چون این از اطراف علم اجمالی خارج نمیشه، چون از اول داخل در اطراف علم اجمالی چی آقا بود. بالاخره بازم علم داری که اونی که نجس بود یا اون بود یا اون بود در محصوره، اینجور نیست؟ به خاطر همین است که اون باقی مانده علم اجمالی منجزه در باقی. اینجا هم همین ملاکه، اینجا هم وقتی که غیر محصوره بود، خب شما تعداد زیادی رو مرتکب شدید، بالاخره این از اطراف علم اجمالی خارج چی آقا نمیشه. بالاخره از اول داخل در اطراف علم اجمالی بود، این که شما مرتکب شدین رو از اطراف علم اجمالی خارج چی آقا نمیکنه. بنابراین لا یزال اینها هم، یعنی سابق یعنی ارتکاب شده ها، اونها هم مثل این الواقی داخل در اطراف علم اجمالی چی آقا هستن. اون ملاک مهمیت باز در باقی کل واحد من اطراف الباقی هم چی آقا میاد، چون این باقی وحدهو لحاظ نباید بشد، با اون قبلی ها با هم باید لحاظ بشد، لذا این احتمال موهوم بودن در حدی که هست. نتیجه این میشد که چه بعضی رو مرتکب بشد نشد، اکثر مرتکب بشد، تا زمانی که اون آخری رو مرتکب نشد که مخالفت قطعی حاصل نشد، این لامحاله با عنوان احد الاطراف در غیر محصوره ثبوت تکلیف درش چی میشد آقا؟ موهومه دیگه. وقتی که آخری مرتکب شدی دیگه قطع حاصل میکنی، نه که خصوص آخری باشه با اون حرام یا نجسا، نه، قطع پیدا بکنی بالاخره در میانه اینا تو حرام رو مرتکب چی آقا شدی، یا اول بود یا وسط بود یا آخر بود یا این آخری بوده. که چی؟
ملاک غیر محصوره بودن این باشه که ارتکاب جمعی اطرافش یا ممکن نباشه یا متأثر باشه.
آها،
این میشه شمه محصوره که همه اطرافش تونسته.
نه نمیشه، اونم فرق نمیکنه، چون بالاخره وقتی که همه اینها داخل در اطراف علم اجمالی باشن، یعنی این مجموعه باید لحاظ بشد، به ما مجموع خب همه اطراف چون مرتکب شدن چی هست آقا بفرمایید؟ یا تأثر دارد یا امکان ندارد. این مجموعی که لازم بکنیم اونا با این فرقی نداره، از این حیث فرقی نداره.
بله.
نه من عرض کردم به شما خروج بعضی از اطراف از ابتلا، یا اینکه بفرمایید که اعدام بعضی از اینها، نابود شدن بعضی از اینها، ارتکاب اینها فرق ندارد. بعد از اینکه از اول داخل در علم اجمالی بودن، بعد از عروض علم اجمالی، این از اطراف علم اجمالی اینا رو خارج چی آقا نمیکنه. چند بار اینو گفتیم دیگه، به خلاف میگه اماره قائم بشه، اماره
غیر محصوره. تعدادی که ما داریم مرتکب میشیم به استناد چیه؟ به استناد روایات داریم؟
نه روایت کار نداره، ما کاری به روایت نداریم الان آقا، فقط به حکم عقل داره میگیم، ضابط علم اجمالی رو میگیم. توجه فرمودید آقا؟ بله. خب مگر اینکه اماره قائم بشه، اماره بر چی قائم میشه؟ اماره برای اینکه از اول قبل از اینکه شما علم اجمالی حاصل بشه این طاهر بود، اینه وقتی که این بو این نه اینکه بعدن طاهر شد، بعدن طاهر بشه حالا یکی طرف بگیره آب بکشه، مگه بقیه از اطراف علم اجمالی خارج میشن آقا؟ نه، فلذا این اماره قائم میشه که از اول این طاهر چی آقا بود، حلال بود،
اینجا میشه علم اجمالی منحل میشه. خب معلومه دیگه علم اجمالی دیگه منعقد نمیشه، چون از اول میدونه کدوم حرام بوده. پس علم اجمالی از اول اینجا اماره کاشف هست که اصلا منحل شده دیگه، تموم شده. التفات فرمودید بله. و اگر اجازه بدید شما، ما کمی جلو بریم چون من کمی عوده به ما سبق کردم. انشاءالله بعد از جلسه تشریف بیارید اونجا، من در خدمت شما هستم. و اما ادله‌ای که شیخ آورده بود اجماعش عرض کردیم که حجیت نداره، چون در باب اصول سر این که اجماع حجیت نداره رو اشاره کردیم چیه. چون مدرک تمام قواعد اصولی اندل عقل و العقلا او النصوص القطعیه چی است؟ آقا معلومه، معلومه مدرک چیه دیگه. اینجا تعبدی در چی آقا نیست. خب اتفاق هم کرده باشن اینجا، اگر ما دلیل قطعی داشته باشیم برخلاف اونجا دیگه، یعنی خود همون کسانی که اتفاق میکنن خودشون معلل میدونن این قاعده اصولی رو. اگر حکم عقل باشه، عقل مال همه هست. اگر سیره و غلا باشه، سیره و غلا مال همه هست. اگر نصوص متضافره داله بر حجیت خبر واحد امضای سیره و غلا باشه، مال همه هست. التفات فرمودید. فلذا اجماع در اصلا معیار کاشف تعبدی در مسائل اصولی و قواعد اصولی در اجماع باب اصول منعقد چی آقا؟ متحقق نیست. و اما عرض میکنم که دلیل دوم ایشون که قاعده اسر حرج هم عرض کردیم. ببینید اسر حرج دو مبناست. مشهور این است که ملاک اسر حرج شخصیه. آقا ما جعل علیکم فی دین من حرج. کدوم حرج؟ بر نوع ملاک یا حتی یک شخص. مشهور میگن یک شخص، یعنی کل مکلفن که به شخصهی وجدانن حرج احساس کرد، تکلیف از چیه؟ مرتفعه، ساقطه. ولی ما مخالفت کردیم در بحث مبانی فقه فعال. نگاه بکنید بحث مفصلی کردیم که این درست نیست، بلکه نو هست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی چی تفسیر کردیم؟ یعنی اون چه از افعال، از واجبات، از اعمال که برای نوع عقلای عالم، برای نوع اهل عرف غالب اینها این به اصطلاح حرجی باشد، ما اینو برداشتیم اینطوری. آره نباشه، چون برای نوع هست، این خودشو میخواد بیش از دیگران قدرت دارد. خب چیزی که شعار برداشته دیگه فرقی نداره، قانون ضرب قانونه دیگه. اینطوری اونجا اثبات کردیم اون رو. بعد گفتیم اینجا شخصش باید نگاه بکنه امثال خودش رو. ببین اونجا گفتیم، ببین گفتیم این شخص پهلوان یا اون پیر زن ضعیف باید نگاه بکنه امثال خودش رو، ببین آیا نوع امثال او آیا این برایشون حرجی هست یا حرجی چی آقا نیست. اینو عرض کردیم اینطوری. بعد خب حالا این مبنا در جای خودش نمیخوام بحث بکنیم، این علل مبناست. چه این رو بگیم چه شخصی بگیم، میخوام بگیم در مقام فرقی نمیکنه. چون وقتی که اسر حرج شد، حالا اگر اسر حرج باشه همون برای نوعش هم باشه که به نوعی هم باشه، باز هم ما میخوام بگیم که آقا این حرج نوعی در ارتکاب تدریجی در غیر محصوره حاصل چیه؟ بله نیست، شخصی هم نیست، نوعی هم نیست. نوعیش هم انکار میکنیم، میگم غالبا نوع افراد در شبهات غیر محصوره تدریجن در بسیاری از موارد غیر محصوره تدریجن مرتکب بشن، برای اینو ممکن هم هست نوعا، و حرج هم نوعا چی آقا نیست، شخصی هم که معلومه. پس فرقی از این حیث چی آقا نمی کنه. لذا این اسر و حرج هر جایی که لازم بیاد این تکلیف رو برمی داره، برای نوعی اگه بود یا شخصی اگه بود اما اگه جایی اصلا اسر و حرج نباشه، نه نوعی و نه شخصی، اونجا دیگه وجهی ندارد بگیم که اینجا علم اجمالی منجز نیست، بلکه اونجایی که پس اناته به اسر و حرج شده. پس این دلیل نمیشه به ما انه غیر محصوره، چون غیر محصوره رو ما میدونیم که بسیار از موارد تدریجی قابل ارتکاب است و اسر حرج هم در کار چی آقا نیست. بعضی موارد میاد، خب لازم بیاد شخصی یا نوعی، اونجا علم اجمالی منجز نیست. ولی اینم مطلب رو التفات بفرمایید. بله بله.
خوندم گفته اجماعی میشه گفته این ما مدرکیه، چون یه روایات که در شورای بین المللی هست برداشت کردن که مخالفت
بله. حالا ما در مسائل اصولی عرض کردیم چون عقل هست، الان ما اصلا کاری به روایت نداریم، داریم برای عقل داریم میگیم، این برای همه هست، ممکنه بعضی اون روایت قبول نداشته باشن یا اختلاف بشه. از اف الازالک در خصوص روایت هم هست، بله درسته، ما هم آوردیم روایات رو. عرض کنم که اون سومین مطلبی که ایشون آوردن قاعده طهارت بود، گفتیم جاریه، چون تا مادامی که مخالفت قطعی حاصل نشد این اصل طهارت و براءت اینا بلا معارضن دیگه. التفات فرمودی؟ اینم روشنه، حرف درستیه، این متین تامه، این پس اولین دلیلی که تام بود اینه، این قاعده طهارت و حلیت و براءت در بعض از اطراف در غیر محصوره. بعد چهارم چی بود؟ چهارم نصوص خاصه بود، قبول کردیم گفتیم دلالت دارد، بله در دلالت دارد بر جواز ارتکاب بعض از اطراف در شبهات غیر محصوره، بله. و اون وقت یک وجه دیگری هم که بود این که بعض از اطراف از محل ابتلا خارجن، این رو ما گفتیم وجه مستقلی نیست، این چون بقیه افراد ممکن ابتلا نیستن لذا همیشه لایزال در بعضی از اطراف قابل ارتکاب هستن، کلام هم در همینجا بود دیگه، نبود مگه؟ پس این دیگه میشه همون مجوز اصل براءت و حلیت و فلان و بهمدان اینا دیگه، این خودشی که وجه مستقل حساب چی آقا نمیشه. و جمعی اطراف هم عرض کردیم چون موجب مخالفت قطعی است جایز نیست قطعا، به این مرتبه منجز هست. شبه کثیر در کثیرم که من قبلا توضیح دادم، دوبارم توضیح دادم، امروزم گفتم، یعنی معلوم بالاجمال طهارت یکیه، یه دونه، درسته؟ در میان غیر محصوره. اخرى این معلوم بالاجمال یکی نیست، خودش کثیره، از سه به بالا چی میشه آقا؟ کثیر، سه تاست، پنج تاست، ده تاست، بیست تاست. اما باید ضابطه ما در غیر محصوره اینه، ما وقتی که این کثیر رو احتمال ثبوت در این کثیر ما معلوم میدونیم دیگه، معلوم بالاجماله، یعنی آقا در 10,000 گوسفند 4 تاش 5 تاش رو ما علم داریم که موتوه است، مثلا التفات فرمودید. خب کلام این است که در چنین جایی که معلوم بالاجمال ما کثیر است، آیا احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف بازم موهومه یا نیست؟ اگر اون مجموع تعدادش به حد زیاد بود که ثبوت تکلیفی کل طرفین واحدن یعنی ها بازم موهوم بود، با اینکه معلوم بالاجمال ما 5 تاست، اگه یکی بود که قطعا موهوم بود، حالا که 5 تا شده، اگر اون مجموع اطراف تعدادش انقدر زیاد بود که باز هم معذالک در این فرضی که معلوم بالاجمال کثیرم هست، ثبوت و تکلیفی کل طرفین چی باشه آقا؟ اگه باشه ضابطه غیر محصوله داره، و الا چی آقا؟ فلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.